شهید والاترین مکبر آزادی است. آزادگی سلوحه غیور مردانی است که به عالمی فراتر از خاک دل دادند. رفتند تا ما در امان و سربلند بمانیم. این برنامه با افتخار تقدیم می شود به روح پاک شهید مدافع حرم علی اصغر شیردل. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای شیردل، پسرموی شهید بزرگوار ما علی اصغر شیردل. سلام به شما، خیلی ارادت، خیلی خوش آمدید به شب عزیز رادیو جوان. قبول باشه نماز روزه هاتون.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. قبول طاعات.
زنده باشین، ارادتمندم، خیلی خوش آمدید. جناب شیردل، بپردازیم به خصوصیات اخلاقی شهید بزرگوارمون علی اصغر شیردل، تعاملشون با خانواده.
شهید علی اصغر شیردل در سال 1394 خرداد ماه به شهادت رسید.
بله.
و ایشون ارتباطش با خانواده و خانواده خیلی خوب بود و از وصیت‌نامه‌ای که شهید نوشتن خیلی چیزا به ما درس داده میشه، آموزنده است. و این شهید در روز 13 فروردین قبل از اعزام این وصیت‌نامه رو مرقوم فرمودن که من اجازه بدید براتون میخونم.
آقای شیردل عزیز، من تمنا میکنم که وصیت‌نامه رو بذاریم برای بخش پایانی که ما بهتر درک کنیم حرفای شهید بزرگوارمون رو و انشالله که در این مسیر حرکت کنیم. آقای شیردل، اهل کجا هستید شما؟
ما اهل تهران هستیم ولی اصلیتمون کرمانی هست.
کرمانی. علی اصغر عزیز متولد چه سالی هستن؟
1357.
57. در چه سنی به شهادت رسیدن؟
37 سالگی.
37 سالگی. بله. ازدواج هم کرده بودن؟
بله، ازدواج کرده بودن و حاصل ازدواجشون یک فرزند 6 ساله هستن، آقا امیرعلی شیرده.
آقا امیرعلی، شما یادتون هست نزدیک هم بودید شما زندگی میکردید یا نه؟
بله بله بله، خیلی. ما تو
شما چند سالتونه؟
بنده 34 سالم.
پس فاصله سنی کم بود و اون دوران بچگی و اون رفاقته یادتون هست کاملا.
بله بله بله، تقریبا تو بسیج با هم فعالیت داشتیم، تو مساجد با هم فعالیت داشتیم.
آخرین دیدار رو شما یادتونه که دیدید علی اصغر جانو؟
آخرین دیدار روز اعزام، منزل شهید بزرگوار.
چی گفتن؟ آخرین جمله رو یادتون هست؟
ایشون با خنده هاش و با صبوری هاش خیلی به ما درس می دادن.
با خنده ها و صبوریشون، یعنی تو زندگی اگه سختی بود ولی بسیار صبور بودن؟
خیلی صبور بودن، بله بله. با خنده های زیباشون خیلی درس ها به ما می دادن. و یادم از مادر شهید یک خاطره دارم که از ایشون دارن، می گفتن در دورانی که دیدین از بچه ها سوال می کنن در مسجد یا در مدرسه میخوای بزرگ بشی چه شغلی انتخاب کنی؟
بله.
یکی گفت خلبان، یکی گفت مهندس. علی اصغر برگشت، حالا این خاطریه که همه جا مادر شهید مرحوم میفهمه، که برگشت گفتش که من میخوام شهید بشم.
ای جان.
همه بهش خندیدن و آخر این شغلش هم انتخاب کرد، شهادت.
یعنی از همون دوران میگفتم میخوام شهید بشم. بله. رسید به اون چیزی که میخواست. شاید اون روز کسی باورش میشد و میگفتن مگه شغله، ولی شهادت واقعا تنها به نظر من کار و شغلیه که ماندگاره.
بله بله واقعا.
یک لیاقته، یعنی نصیب هر کسی نمیشه. یعنی اگر به کسی بگن که آقا تو دوست داری چه کار بشی، واقعا کمتر کسی به این نکته و شهادت اشاره میکنه. ولی شهدای ما همیشه زنده هستن و انشالله که ما هم بتونیم مثل شهدامون زندگی کنیم. سبک زندگیشون ساده بود جامعه شیرده؟
یک بار دیگه بفهمید.
سبک زندگی علی اصغر جان ساده بود؟
بله ساده بود. ایشون ساده زیست بودن، واقعا ساده زیست بودن. و اصلا الان هر کی مثلا شغلی داره و اعزام میشه به ماموریت‌های مختلف میاد، اصلا ایشون اصلا انگار نه انگار کار حساس و کاری که پاسدار بودن و مهندس بودن، ایشون مهندس آیتی بودن.
بله
اصلا مطرح نمی کنن. خیلی ساده زیست. خیلی
از اون افطار و سحرهای ماه مبارک رمضان یادتون هست با پسرموی بزرگوارتون؟
بله ایشون شبها به مناجات می رفتن. بعضی از شبها که من چند سالی با ایشون حتی همسایه بالایی ما بودن و بعضی موقع که از راپله ها رد میشنم صدای کمیل خوندن ایشون خیلی قشنگ بود و من میشنیدم.
جناب آقای شیردل، پسرموی بزرگوار شهید علی اصغر شیردل، شهید بزرگوار ما اهل تشکر و قدردانی بودن دیگه. یعنی میخوام بدونم که چطور از خانواده، از پدر، از مادر، از همسر تشکر میکردن؟
خیلی. هر کس براش یه کاری انجام میداد، یعنی میخواست سریع ازش تشکر کنه.
چجوری؟
یعنی با حتی شده هدیه گرفتن، حتی یه کیف کوچولو.
ایجان
سریع میخواست جبران کنه.
بعد معمولا شهدای ما خیلی شاکر خدا هستن. شما میدید این شکرگزاری علی اصغر جانو تو زندگی؟
ایشون با اینکه زندگی ساده ای داشت، بله درست شکرگزار خدا بود.
یک
ماشین ساده، یک خونه ساده، زندگی ساده.
دلتنگش میشین؟
خیلی.
چی کار میکنین لحظه های دلتنگی؟
من پیکر ایشون بعد از یک سال به وطن
بله.
بعد خدا رو شکر در قطعه 26 بهشت زهرا هستن ایشون و من حتی شده دوشنبه، سه‌شنبه، بعضی ها پنجشنبه بیشتر میرم، ولی من وسط هفته دوشنبه، سه‌شنبه شده میرم ایشون و ایشون حس میکنم هستش واقعا.
و دعاشون هم گیراز شهدا. میرید اونجا بگید برای ما هم دعا کنن، برای شنوندگان عزیزمون. اینم یعنی قدردانی شما که قدر پسرمون رو میدونید، قدر این مسیری که رفتن رو میدونید. و الهی که ما هم همیشه بتونیم قدردان شهدامون باشیم، چون خیلی مدیونشون هستیم. نعمت آرامش امنیت همه به خاطر وجود و حضور شهداست. آقای شیردل عزیز جانتون سلامت. حالا میخوام وصیت‌نامه شهید علی اصغر شیردل رو برامون بخونید، همون بخشی که شما در نظر گرفتید.
من یه چند خطی رو میخونم که خیلی موزنده. بسم الله الرحمن الرحیم، ولی به طور خلاصه چون وقت نیست میخونم. با توجه به شرایط کنونی و آغاز جنگ در سرزمین هایی که برای ما شیعیان دارای اهمیت خاص از لحاظ قداست است، با توجه به بیم بی‌حرمتی تخریب این اماکن مقدس توسط دشمنان اسلام، تصمیم گرفتم تا با حضور در این اماکن نسبت به ادای دین هرچند ناچیز و کوچک اقدام نمایم، تا شاید در دنیا و آخرت شرمسار خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله نباشم.
آقای شیردل عزیز
جان،
تموم شد اون بخشی که میخواستید؟
نه نه بازم هستش.
اجازه بغض کردید شما و این عشق شما.
این نکته را لازم به یادآوری میدانم که این انتخاب کاملا بر حسب عقل و باورهای دینی شکل گرفته و هیچ شخص و یا عامل دیگری تصمیم گیری من دخیل نبوده. مادر و پدرم هیچگاه بابت نبودن شخص و هیچ ارگان سازمانی را مقصر ندانید و با صبر زینب گونه مرا در رایی که انتخاب کردم یاری نمایید و همانطور که یادآوری کردم این انتخاب بر اساس احساس، تکلیف و ادای دین خاندان رسول الله است و همیشه تمام اوقات صبر پیشه کنید و یاد خدا آرامش قلبی برسید.
الهی آمین. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای شیردل. من شهید بزرگ
یک نکته دیگم بخونم.
خواهش میکنم.
به پسر عزیزشون، این خیلی آموزنده. پسر عزیزم امیر علی جان، شاید شما این مرحومه را سالها بعد بخونی، چون پسرشون 6 سال بود که ایشون شهید شدن. تو وجود من هستی، شما را به سه عمل بر از فرمایش رهبری توصیه میکنم: تحصیل، تصمیم، ورزش. و هیچگاه واجبات و اعمال شرعی خود را ترک نکن و به معصومین به ویژه آقا امام حسین علیه السلام عنایت ویژه‌ای داشته باش و هیچگاه، این خیلی مهمه، و هیچگاه خود را خارج از محضر آقا امام زمان فرض نکن. هیچگاه خود را از خارج از محضر حضرت آقا امام زمان فرض نکن. این وصیت خیلی زیاده برای وقت نیست.
زنده باشین. خیلی ممنونم آیه شیرده. امیرعلی الان 6 سالشه؟
امیرعلی الان حدوداً 11
سال. زمان شهادت 6 سالشون بود.
بله، زمان شهادت 6 سالش بود.
خدا حفظشون کنه. خیلی ممنونم. لحظه های افطار و سحر که دیگه میشه آخرین سحری ماه مبارک رمضان، خیلی برامون دعا کنید. بهترین ها رو براتون آرزومندم.
همچنین سلام ارادتمندم.
خدا نگهدار.
بشین التماس دعا.
حاجت روا، من از شما التماس دارم.
خدا حافظ.
تا پای جون رو باور همیشگی سرزمین مادریت افتخار و کشورت ایران. ای هموطن همراه من به خون از مردم غیور تاریخ پر غرور خاک سر بلند هر دوران هم صدای هم کنار هم به نام یزد تیر چطر ایمان برای ایران جون میذاری. از خلیج فارس گذشت ها رو قله ها همیشه پرچم وطن بالاست، یک کوه که بروش و کوه نماد سرخ مردونگی هاست، رو تنش هزار زخم مادر ولی سرش رو خم نکرد زیر بار ظلم زمانه، کشوری که مظهر شهامت و غرور اسمش ایرانه، ایرانه هم صدا
خب رفقای عزیز شبتون خوش، خیلی خوش اومدید به شب عزیز رادیو جوان. موضوع اون تشکر و قدردانی است. گفتم بابت یک نعمت از خدا تشکر کنید. 3881 سامانه پیام کوتاه ما و تلفنمون هم 2265-2103. امین قاسمی فر همین الان اومد تو، گفت دوباره میخوایم سفر رو ادامه بدیم به کشور بنگلادش، درسته؟
بله، بریم بقیه مطالب رو بگیم، یکم راجع به آیین‌هاشون، بازارهای جذابی که دارن و غذاهاشون صحبت بکنیم تا از وقتمون هم استفاده بکنیم و اینها. انشالله دیگه بمونه برای سال بعد اگه عمری بود دوباره راجع به آداب و رسوم ماه مبارک رمضان تو جای مختلف بشه صحبت بکنیم.
انشالله که بریم. الان قرار کجا بریم؟
بنگلادش.
بنگلادش.
خب عرض کنم که اما یکی دیگه از اتفاقات و در واقع معمول ترین فرهنگ های ماه مبارک رمضان تو بنگلادش، مجید، بازارهای بسیار شلوغ اونجا هستش. در ایام ماه رمضان معمولا کاسب ها و افرادی که تو بازار هستن همون اقلام سنتی افطاری رو که در واقع مهیاست و رایج هست اونجا، در مقابل بازارهای مختلف، توی تقاطعهای خیابونها و حتی گاهی در مقابل ورودی های مساجد اونا رو میچینن و در واقع اونجا استفاده میکنن برای فروش اونها. یه سری سفره‌هایی رو پهن میکنن و اون اجناس خودشون رو اونجا به فروش میرسونن. تنوع افطاری سنتی هم توی بازارها و مکانهای معروف تو شهر داکا بسیار زیاده. جالبه مجید یه عدد بهت بگم.
بله.
یکی که نه، در واقع بزرگترین بازار افطار توی داکا 400 ساله که قدمت داره و داره این کار انجام میده، یعنی اقلام سنتی افطار مردمان در واقع داکا رو در بنگلادش تامین میکنه. اسمش هم چاوک بازار هستش و میگم عدد همچین درشتیه، 400 ساله که این مدلی دارن اونجا تو اون بازار افطاری های سنتی رو آره برای روزه‌دارا مهیا میکنن تو این 400 سالی که اتفاق افتاده. نکته دیگه این هستش که توی این بازار خود اهالی هم دیگه به خوبی به قول معروف راهوچای قضیه رو میدونن، اینکه چه جنسی رو کجا میخوان بخرن و چه غذایی و چه افطاری کجا بهتره و خوشمزه تره و
کجا ارزون تره.
آره همه اینها رو، آره من نگاه میکردم و میخوندم، میگفتن که آره همه اینها اینجوری هستش. بعد جالبه که حتی تنوع اون منوها یا اون لیست غذاهای افطاری رو هم دیگه مردم کاملا از برن و میدونن
فهرست غذا.
آره فهرست ها رو، آفرین که فارسی رو هم پاس میداری، دمت گرم. اون فهرست در واقع غذاهایی رو که هر کدوم از اینها دارن همه برای اونها شناخته شده هستش. یکی دیگه از بازارهاشون که خیلی هم معروفه اسمش جاده بیلی هست. جاده بیلی
جاده بیلی؟
آره اسم بازارشون هستش. حالا
بیل داره اونجا
دیگه، بیلو نمیدونم، ولی انواع و اقسام غذاهای سنتی و آنچه که محبوب هست در ماه مبارک رمضان اونجا وجود داره و اصلا یه سری کنوانسیون های بین المللی شهری دارن برای بازارهای افطار، یعنی یه سری حساب کتاب های از پیش تعیین شده تعیین میشه برای اینکه اونجا افراد بتونن این غذاهای سنتی رو تهیه بکنن، برخلاف خیلی از جاهای دیگه که مجید تو این چند شب با هم صحبت میکردیم که افطارها رو معمولا تو خونه تهیه میکنن، تو بنگلادش برعکسه، بیشتر میرن در واقع آماده شد غذای تپخ شده شو اون افطاریه رو تهیه میکنن میخرن تا اینکه بیشتر تو خونه تهیه بکنن.
آه اینا خیلی حوصله ندارن غذا
رو. آره حالا اونجا خیلی هوا گرم و مطروبه یا دارن کار دیگه میکنن یا به قول معروف هر دلیلی میتونسته داشته باشه
غذا آماده میگیرن،
یا به فکر این در واقع کسایی هستن که این کارو میکنن و رزق و روزیشون از فروش اینها هست، هر چه که هست به هر حال به صورت در واقع یک سنت یا یک اتفاق رایج اینجوری هستش که بیشتر از بازارها تهیه میکنن، برای همین هم هستش که مجید بازارهای خیلی شلوغ و پروپیمونی دارن. این آخر صحبت من سریع چند تا از غذاهاشون رو بگم و خداحافظی کنم.
دلت طاقت نمیاد اصلا اسم غذا نگی تو عزیز دلم.
آره خدا از دلت بشنوه. خیلی شیرینیجات جذاب و مخصوص زیادی دارن مردم بنگلادش در کنار غذاهایی که دارن، مثلا جیلاپی که یه غذای کاملا شیرینه، یعنی من خیلی راجبش داشتم میخوندم اینکه البته غذاست یا شیرینی خیلی
یه جوری گفتی من فکر کنم خودت خوردی از این غذا.
نه دیگه قرار شد ان شاء الله با هم سفر کنیم دیگه، فهرست کشورها رو داریم قراره که با هم سفر کنیم بره. یا مثلا یه غذای دیگه دارن پیازو بهش میگن که از پیاز و در واقع بیگونی تهیه میشه، حالا بیگونی هم یه چیزی آرد برنج و بادمجان و اینها و با برنج هم سرو میشه، یه غذای برنجی محسوب میشه، بسیار هم براشون محبوبه. یا اقلام دیگه ای انواع و اقسام نوشیدنی ها و شربت ها دارن، من نوشیدنی هاشون خیلی جذاب بود، مثلا لیموناد، شیر، انواع و اقسام این شیک ها و اسموسی ها، نمیدونم آب میوه های طبیعی، حالا مثلا آب
این که گفتی یعنی چه؟
حالا باشه یعنی چش مونده، حالا مثلا هندوانه و آناناس و انبرشو من تونستم درک کنم، ولی آب میوه پاپایا و نمیدونم لاچی و اینا رو نفهمیدم داستانش چیه. دیگه سفر واجب شدیم که بریم ببینیم این چیه.
آره اصلا اینجوری نمیشه با اسم آخه نمیشه، بعد حلوا حلوا هم که دهن شیرین نمیشه.
دقیقاً. حالا غذاهای گوشتی و نمیدونم غذاهای نمیدونم مثل ناگد مرغ و یا گوشت ها و حلیم و سمبوسه رو مثل خیلی جای دیگه دارن، ولی میگم جذاب ترین شاید همون غذاهای شیرینی بود که اول گفتم و این نوشیدنی ها ان شاء الله که تو فهرست سفرهامون باشه. کسی چه میدونه شاید یه زمانی هم اونجا یه برنامه ویژه ماه مبارک رمضان زدیم مجید، اینقدر بگیم شاید شد.
به امید خدا
سلامت باشی،
زنده باشی، معلومه دلت سفر میخواد، میریم ان شاء الله با هم
ان شاء الله.
امین واسه این فر خیلی لطف کرد،
ممنون از تو، ممنون از همه دوستای خوب شنونده.
شبایی که اومدی واقعا بردی ما رو به کشورهای اسلامی، آشنا شدیم با آداب و رسوم مردمان این کشورها. دمت گرم، بازم میگم این سحر و افطار هم دعا کنیم.
آره یادمون نره، در حق هم دیگه دعا کنیم که به قول تو به اجابت نزدیک‌تره. حالا با اینجوری باشه.
بله حالا با امید خدا امین قاسمی فر فردا شب و پس فردا شب هم اگر ما بودیم انشالله. همراه ما هست
ان شاء الله. فردا که حتما میام یه خود راجع به آداب و رسوم عید صحبت بکنیم دیگه، دیگه فردا شب عید
بله هست شب عید دیگه.
آره ویژه راجعش صحبت
با امید خدا. خیلی ممنونم،
فعلا خدا
عزیزمی. اما رفقای عزیز ما همچنان هستیم با شما تا دو بامداد. موضوعمون هم تشکر و قدردانیه بابت یکی از نعمتهای خوب خدا. تشکر کنید بگید اون چه نعمتیه. 3881 سامانه پیام کوتاهمون هست، تلفنمون هم 2265-2103. اما میخواییم بریم باسم به سراغ یک ضرب المثل که میپردازه به مضامین اخلاقی و رعایت حق الناس، مهدی استاد احمد و حسن سنوبری.
سلام، من حسن هستم و توی این شب عزیز میخوام درباره یه ضرب المثل دیگه با مهدی صحبت کنم.
سلام، من مهدی هستم و با حسن میخوام در این شب عزیز درباره یه ضرب المثل صحبت کنم. ضرب المثل ها هم عزیزن. یکی از ضرب المثل های بسیار عزیز اینه که میگن عزیز خیلی چون استفاده میشه، من عزیز دیگه خیلی
دوست داشتنیه که استفاده میشه. خب
میگه هر که بامش بیش
برفش
بیشتر.
بله بله. چرا
البته بله. اول از همه اینو بگیم که یه کو برف اصلا الان حالا که هر که بامش بیش خب. برفش
خب فقط درباره برف نیست که،
درباره بارون هم یعنی هست.
نه میخوام بگم مثلا چی بگم، چه مثالی بزنم، حالا مثلا یکی نمیدونم ماشین بیشتر داره، دردسر بیشتر داره، پول بیمه بیشتر باید بده، عوارض مثلا حالا هرچ،
یا هر کی مسئولیت بیشتری داره.
آه این خیلی مهمه،
حق بیشتری هم به گردنشه و باید بیشتر رعایت کنه.
داری الان من مسئولیتی ندارم.
چرا نداری؟
چه مسئولیتی دارم؟
مسئولیت اینو داری که مثلا با سرعت از سرعت مجاز رد نشی تو خیابون که با ماشین میری.
خب
هر شبت خدمت شما که عوارض ماشینتو بدی، عوارض خونه تو
خب اینا جدا استاتو
قبضاتو خیلی نزیاده.
حالا فکر کن یه کسی مثل من
مدیر کل کار داری
ها، هم فکر کن یه کسی مثل من این مسئولیت های عادی زندگی خب با من یه شهروند داره، مدیر کلم هست.
خب اولا که خوش به حالش،
خوش به حالش،
مبارکم.
بله. این با کلی آدم سر و کار داره که هر کدوم اونها این مسئولیت رو دارن.
خب
این ممکنه یه بد اخلاقی با یکیشون بکنه، پول یکی رو دیر بده، اون تو زندگیش به مشکل بخوره و مسئولیت‌هاشو
خوب انجام نده.
پس بله. این بیشتر از همه حق به گردنش میفته.
بله.
بیشتر بدهکار میشه.
بله.
اینجاست که میگیم چون بامش زیاده، میدونی که مدیر کلا بامشون زیاد. این بله. مسئولیتشون زیاده. هر که بله. بامش پیش تو پرانتز مدیر کل
برفش بیشتر تو پرانتز
حق بقیه،
حق بقیه.
بله. حل شد. معادله حل شد.
معادله حل شد. پس با مشبیش یعنی مدیر کل
تو این مثال،
این مثالی که الان بازدی برفش بیشتر دیگر... یعنی حق دیگران رو بیشتر باید حواسش باشه که
چون تعداد حق بیشتری به گردنشه، یعنی با یه حرکت کوچولو ممکنه به 20 نفر بده کاش.
آها این خیلی بده. مثلا من اگر که الان بد اخلاقی کنم اصلا کسی آدم حساب
نمیکنه. نه بذار مثال بزنم
که بخواد رو کسی تاثیر بذاره.
اجازه بده ببین مثلا من
خب
یه مغازه دارم، یه همکاری دارم که حقوقشو باید بدم.
خب کجا هست مغازه؟
من مثال دارم عرض میکنم. یه بلور فروشیه مثلا. نه من مثال آقا من نشستم اونجا، یا کم هست اونجا کار میکنه، حقوقش به عهده منه. من اگه دیر چک مثلا بانکو ببرم امضا کنم، هر چی دیر حقوقشو بدم، به یه نفر بدهکار میشم. ولی مدیر کلی که واسه 20 نفر بعد حقوق رد کنه، اگه حوصله نکنه نیاد بره صفحه آره. امضا نکنه، حقوق 20 نفر عقب میفته. پس این 20 حق به گردنشه. بامش پیش
با برفش بیشتر.
برف که چیز خوبیه.
این بلور فروشیه که گفتی نه، این میدون تخفیف مخفیف نمیدی.
تو بیا من چیز میکنم باش. اونجا ردیفه خدافظی کنیم.
یه سری سوال دیم، بلور بارفتن داری شما؟
بله.
دستون درد نکنه، میام میگیرم. باشه.
خب ساعت 1:27:45 همراه شما هستیم با موضوع تشکر و قدردانی. یه تشکر میکنم بابت این همه مهر و محبت شما رفقای عزیزم که پیامک ارسال کردید برای من به 3881 تماس گرفتید با شماره تلفن 2265-2103 و گفتم که بابت یک نعمت خوب از خدا تشکر کنید. آقای دربانی اگه موافق باشید چند تلفن بشنویم، پیامکم بخونیم.
چرا که نباشیم،
بعد دوباره در خدمت شما باشیم.
ما در خدمتیم.
خیلی عزیزی.
سلام، شبتون بخیر، حالتون خوب باشه. من اگه بخوام از یکی از نعمت‌های خدا تشکر کنم، اینه که اول از این که خدا بهم سلامتی داده، خدا رو شکر می‌کنم و اینکه یه مادر خوب و دلسوز بهم داده و یه زندگی نسبتاً آروم. زینب پیروی هستم. شب خوبی داشته باشین.
سلام علیکم، خسته نباشید. می‌خواستم بگم که سه ماه پیش داشتم میرفتم سر کار، یه سکته قلبی کردم، قلبم از جا وایستاد. یعنی خدا عمری دوباره به من داده. من میخوام بگم که خدای عزیز از همه چیز رو تشکر میکنم، عمری دوباره به من بخشیدی. ممنون از همه شما. قاسم زنگی هستم از بیجه کلای بابا و لدوستان مازندران. خدا حافظ شما.
شو
شکرگزاری بالاترین انرژی رو داره و من معجزه‌اش رو واقعا همیشه احساس کردم، چون حتی برای کوچکترین چیزا هم سعی می‌کنم همیشه شکرگزار باشم. اما از خدای خودم شکرگزارم بیشتر از همه برای همین فرصت زندگی، چون هر روز صبح که من از خواب بلند میشم و چشمامو به روی دنیا باز میکنم و هنوز زنده‌ام و میتونم زندگی کنم، یعنی میتونم بیشتر محبت کنم، بیشتر دوست داشته باشم، کتاب تازه‌ای بخونم، حرف تازه‌ای بزنم. برای همین بیشتر از همه برای همین شکرگزار خودم.